بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأزهدت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم انتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا بحق محمد وآله الطاهرين منه. عرایزی که در طی این چند شب خدمت سروران بزرگوارم عرض کردم، ماحصل یک جمع‌بندی بکنم این شد که اشاره کردم که در زیارات حضرات ائمه معصومین علیهم السلام آنچه که در تقریبا قاطبه زیارات بر او تأکید شده است، قید معرفت زائر به مزور است و اینکه معرفت زائر چیست که انقدر بر او تأکید شده است پیگیری کردیم به لحاظ لغوی و دیدیم هم در واژه زیارت و هم در واژه معرفت قید تبری در کنار تولی دائما حضور دارد، یعنی زائر به تناسبی که به مقام معنوی به مقام والای مزور خودش نزدیک می شود لازمه او فاصله گرفتن از مقام پایین تر، از مرتبه پایین تر و به عبارت دیگر تبری از حالی که بود و تولی به حالی که به واسطه مولای خودش به او خواهد رسید. در معرفت هم باز همین مسئله رو ما پی گرفتیم و دیدیم در معرفت هم که معنا می کنن معرفت به یک امام، معرفت به پروردگار، معرفت به قرآن، معرفت به یک مقام والا، یعنی علم دقیق و علم بدون اشتباه و علمی که برای انسان یقین و سکون می آورد نسبت به آنچه که به آن معرفت پیدا می کنن. و لازمه این معنا هم باز این شد که در معرفت به امام انسان باید به لحاظ قلبی یک هماهنگی، یک یگانگی با امام خودش پیدا بکنه و لازمه این مطلب باز تبری از آن است که امام از آن بیزار است. پس ببینید در این هم باز قید تبری آمد. پس روی این حساب تولی و تبری لازمه زائر است و لازمه شیعه اهل بیت، چون زائر اون کسی است که از موالیان اهل بیت است و بایستی تولی و تبری را در کنار هم داشته باشه. این اصل اول. امشب میخوام یه مقداری مسئله رو دقیق تر برای عده‌ای از عزیزان که سوال کردن این مسئله معرفت و حق معرفت به امام چگونه است، این رو یک مقدار بیشتر بشکافیم تا برسیم به مسئله تبری و معانی مختلفی که برای تولی و تبری وجود دارد. در کتاب‌های لغت وقتی ما به ماده تولی و ولایت مراجعه می‌کنیم می‌بینیم باز برای این لغت معانی گوناگون ذکر کردن. ولایت رو گرفتن به معنای دوستی، ولایت رو گرفتن به معنای یاری کردن، ولایت به معنای سرپرستی کردن و معانی تقریبا قریب به این. ولی وقتی که ما مراجعه میکنیم به کتابهای لغتی که باز جمع‌بندی میکند و معنای دقیق دقیق رو که همه معانی دیگر به اون برمیگرده رو بررسی میکند، میبینیم ولایت رو معنا میکند به سرپرستی و تدبیر و مدیریت. برای نمونه عرض بکنم مثلا ابن عسیر که از صاحبان کتابهای لغت بسیار قدیم عربه و صاحب صحاح هستش که خیلی معتبر کتابش، او معنا می کند که ولایت به معنای سه قید در او دارد، به معنای تدبیر و به معنای مدیریت کردن و به معنای سرپرستی کردن. همین دلیلم هست که ما میبینیم این معنا رو وقتی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان در ذیل آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله تا ادامه آیه شریفه این بحث رو در اونجا مطرح میکند، میگوید از اینجا معلوم میشود که ولایت یعنی سرپرستی. بنابراین اگر به معنای مدیر سرپرستی و مدیریت و حکومت، لذا اگر به معنای ولایت به معنای نصرت گرفتن، چون حاکم ناصر اون موالیان خودشه. اگر معنای دوستی گرفتن، چون در ولایت هم مولا هم ولی دوست هم دیگه هستن. اصل معنا خلاصه در این مسئله به حکومت و تدبیر برمیگرده. حالا با این مقدمه که عرض کردم، پس معلوم می شود در روایاتی که روی این مطلب تکیه می کنن، می خوان بگن حاکم ولی است. حالا گاهی اوقات ولی ولی جور، گاهی اوقات ولی ولی حق. اما بنده می خوام یک نکته دیگه ای رو با استفاده از آیاتی که پیرامون ولایت الهی است خدمتتون عرض کنم. این نکته رو بنده از جناب راقب در مفرداتش استفاده کردم. ایشون در مفردات میاد یک معنای باز بالاتر از این معنا رو ذکر میکنه که گویی روح حکومت در ولایت به اون معنای بالاتر برمیگرده. ایشون معناش این است، میگوید ولایت یعنی دو نفر به هم انقدر نزدیک بشن، ولی و مولا علیه به اصطلاح عربی، انقدر نزدیک بشن به هم، نزدیک بشن نزدیک بشن که ایشون گوید به مرحله نزدیکی اینها برسد که بین اینها چیزی فاصله نباشد جز خودشون. این دقیقا تعبیر ایشونه، لا یبقا بینهما الا منهما، بین اونها هیچ چیز باقی نم. این در واقع اگر در ولایت‌های مادی بگیم، گویی این دو به هم کاملا چسبیده باشه. در ولایت معنوی بگوییم یعنی گویی انقدر این دو به هم نزدیکند و صمیمی و صمیمی که دیگه صمیمی تر از اون مولا علیه و ولی ما چیزی دیگه سراغ نداشته باشیم. خب این معنا را که ایشون میگوید، از اینجا معلوم میشود ولایت به معنای حکومت با لغت حکومت با لغت تدبیر در قرآن فرق میکنه و هنر یک لغتشناس اینجاها معلوم میشود. او میگوید ما والی را به کسی میگوییم که از سر محبت، از سر شدت قرب و نزدیکی به اون کسانی که بر اونها حکومت میکند و موالیانش هستند بر اونها ولایت دارد. موفق گاهی اوقات این ولایت درباره پروردگار به کار میره، گاهی اوقات ولایت درباره شیطان. ان الذين كفروا اولياءهم الطاغوت، کسی که کافره با اختیار خودش محبت شیطان در دل او قرار گرفته و شیطان را دوست می‌دارد. حالا نگیم شیطان را دوست می‌دارد، از ناب شیطان رو، آدمای گناهکار رو دوست داره، آدمایی که به اصطلاح به سمت زشتی‌ها او رو سوق می‌دن دوست داره. خداوند می‌فرماید ولی او یعنی کسی که بر او سرپرست است و بسیار به او نزدیک است، شیطان است و جنود شیطان. یخرجونهم من النور الى الظلمات. و از اینجا می‌خوام استفاده کنم، پس بنابراین اگر خداوند می‌فرماید من ولی مؤمنین هستم، معناش یعنی این که من اول از همه بدانید که نزدیکترین فرد و از نزدیکترین حقیقت به مؤمن پروردگاره. او خواهید فرمود خداوند به همه کس نزدیکه، به کافرم نزدیکه. و اقرب الیه منکم من حبل الورید. یعنی چی؟ معناش یعنی این که بله، خداوند به همه خلایق نزدیک است، به جمادات نزدیک است، به نباتات نزدیک است، ولی صحبت در اینجا نزدیکی همراه با تدبیر، نزدیکی از سر دوستیه و به عبارتی دیگر نزدیکی خاصه، مثل رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه. خداوند رحمت رحمانیهش بر همه خلایق، حیوان و نبات و جماد و کافر و مؤمن و رحمت رحمانیه است. به همه روزی میدهد، به همه مقام شفاش همه را بیمار که میشن شفا میدهد. این رحمت رحمانیه است. ولی میفرماید و رحمتی وسعت کل شی، و درباره مؤمنین میفرماید سأکتبها للذین یتقون. ولی برای مؤمن من یه جور دیگه معامله میکنم، یه جور دیگه با او هستم. لذا این روایت شریفه رو در کافی که روایتی است که قاطبه علمای ما حتی اهل سنت این روایت معنا ذکر کردن در کتاب‌های روایشون، از روایات معتبر ماست. میفرماید لا یزال یتقرب الی عبدی المؤمن، بنده مؤمن من آرام آرام به من نزدیک می شود. چگونه؟ به نوافل، که بنده پاسخ بدم به سوال بسیاری از عزیزان در طی این چند شب که گفتند شما از علم الیقین صحبت کردید و گفتید ما بایستی بریم کتاب بخونیم، استاد ببینیم، مدرسه ببینیم، برای اینکه آگاه بشیم به قرآن، به روایات، به احکام دینمون. ولی اینا رو فرمودید، یعنی عذر میخوام، شما گفتید که اینا علم الیقینه و علم الیقین کافی نیست، ما باید به یقین قلبی برسیم. راه رسیدن به یقین قلبی چیست؟ اینا روایت شریفه همین راه به ما میگوید. میگوید انسان در ابتدا وقتی اسلام می آورد به حسب ظاهر عقل او در برابر احکام دین و اعتقادات خاضع است. چرا؟ چون استدلال ها در کتاب ها خونده، میتونه به خوبی دیگران رو، خدا رو بر اونا اثبات کنه، نبوت رو، امامت رو اثبات کنه. یا آدمی هم که حتی معتقد به دین اسلام هم نیست، یهودیه، مستشرقین اغلبشون یا مسیحی هن یا یهودی هن، به خوبی استدلال های فلسفی ما رو میبینن و استدلال میکنن، و حتی استدلال های فقهی ما رو هم اگه ببینن میتونن استدلال کنن بر احکام ما. در این جهت عقل به سرعت با استدلال و با دیدن کتاب خاضع است، ولی قلب به این زودی ها خاضع نمیشود. بذارید من مثال عینی بزنم. یه پزشک میتواند به خوبی ساعت ها برای ما درباره ضررهای دخانیات و سیگار و توتون و نیکوتین و اون مواد سمی که در تنباکو است برای ما سخنرانی کنه، ولی همون موقع یک سیگار گوشه لبش بشه، خستم که میشه یه سیگار بکشه. چرا؟ چون ممکن است قلب او عقل او استدلال بر ضرر داشتن یک چیز بکند، ولی قلب او هنوز ایمان نداشته باشه. این دقیقا در مسائل دینی هم همینطوره. لذا دستور این است که شما بیایید آرام آرام با تعبد، با تمرین دادن خود به خضوع و خشوع، با نمازهای با حضور قلب. حضور قلب پیدا نمی شود، تلاش کنید حضور قلب پیدا بشود. چگونه؟ سعی کنید لااقل معانی کلماتی را که می گویید انسان بهش توجه داشته باشد. امام امت در کتاب آداب و صلاتشون نقل از استادشون مرحوم عایشه شاه‌آبادی می‌فرمودن، فهمیدن حتی از این پایین‌تر انسان در نماز که نیستد به این توجه کند که در برابر بزرگ ایستاده است. در برابر بزرگ انسان نیستد، چگونه نیستد؟ دارد در روایت که پیغمبر اکرم در مورد هم امیرالمومنین هم دارد، هر دو وارد مسجد شدند، البته در دو زمان مختلف ها وارد مسجد شدن، دیدن یه آدمی داره نماز میخونه، همینطوری سرشو میخارونه، گوششو میخارونه. بدبختی هم که سجده میره، تعبیر روایت نیست، مثل نوک زدن کلاغ، سرشو به سجده نرسیده برمیداره. امیرالمومنین بهشون فهمیدن شما تابع کی؟ گفت من مسلمانم، دارم نماز میخونم. فرمودن اگر با این نماز از دین بری، به دین اسلام از دین از دنیا نرفتی. اینو دونسته باش. ببینید عرض من این است که ما در نماز ولو که هنوز قلبمون خاضع نشده، به خصوص بنده رو نماز تاکید میکنم، چون نماز چیزی است که اولا ما خیلی باهاش مانوسی و ثانیا شارع مقدس رو نماز خیلی تاکید کرده است. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی که معرف حضور اغلب عزیزان هستند، صلواتی خط بفرمایید. و
بنده در نامه هایی که به شاگردانشون نوشتن دیدم، یکی از شاگردانشون بهشون نامه می نویسد و بهشون می فرماید که دستورات سلوکی شما چیست؟ شما چه کردید که این مراتب و این مقامات خدا به شما داد؟ چه دستوری می فرمایید ما اونو عمل کنیم؟ ایشون صریحا در نامش پاسخ دارد، می فرماید ما در دستورات سلوکیمون چیزی جز نماز نداریم. چرا که اینو البته بنده عرض می کنم در اون نامه نیست، اینو از استاد دیگه شنیدم، چرا که پروردگار میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از همه زشتی ها دور میکنه. لذا اگر بنده نوعی نماز میخوانم و خدایی نکرده آلوده به گناهم، تردید در آیه که ما نمیتونیم بکنیم، پروردگار تضمین کرده است که نماز شما رو از فحشا و منکر باز میدارد، پس تردید در نمازمان بکنیم. این نماز اون نمازی نیست که پروردگار فرمود اون نماز شما را از فحشا و منکر باز می‌دارد. به خصوص ما فحشا رو در فحشای اخلاقی منحصر نکنیم. در میان کلمات بزرگان هم اعتقادی ما مثل ملا صدرا و هم بزرگان اخلاقی ما مثل مرحوم سید ابن طاووس، سید بحرالعلوم، بزرگترین فحشا رو فحشای اعتقادی می‌گرفتن، چون مقدمه فحشای اخلاقی فحشای اعتقادی است. بزرگترین فحشا رو فحشای در اخلاقیات می‌گرفتن، ملکات رذیله، کسی که ملکه رذیله‌ای در اثر آلودگی گناه دارد اون آلوده به گناه‌های بیرونی می‌شود، و الا کسی که ملکه عدالت داشته باشه خودش جمع می‌کنه در مقابل گناه. لذا عرض بنده این است، پس نتیجه این رو ما می‌گیریم که خداوند وقتی میفرماید لا یزال یتقرب الی عبدی المؤمن، یعنی بنده مؤمن من یک شبه به مقام حق الیقین و عین الیقین و مراتب بالای اسلام و ایمان نمیرسد، توقع نداشته باشیم، اما لااقل در مسیر باشیم. چگونه؟ با خضوع و خشوع در نماز، با خضوع و خشوع در برابر کسانی که خداوند دوست میدارد در برابر اونها خاضع باشیم، خاضع در میان معلم، در برابر معلممون، خاضع در برابر پدر و مادرمون، خاضع در برابر پیرمردها و پیرزنهای جامعهمون. روایت دارد که لولا سبیان رزع و شیوخ رکع و بهائم رتع لسبت علیکم العذاب و سبا. یعنی ما گویی جیره خار پیر مردا و پیر زنایی هستن که یه عمری پیر غلاما و پیر کنیزایی در خونه اهل بیت بودن، ولی احترام بهشون گذاشت. تو مترو سوار میشین، پیر مرد سوار میشه، جامونو عوض کنیم. تو اتوبوس، تو صف تگه مثلا نون چیز، احترام بگذارین، به خصوص پدر و مادر. بنده به عزیزانی که جوان هستن عرض میکنم، اصلا احترام پدر و مادر، بنده در این موضوع خیلی پیگیری کردم، اصلا خودش موضوعیت داره، نه اینکه چون اینها مؤمنن، نه اینکه چون اینها زحمت منو کشیدن، نه پدر و مادری که اصلا زحمت ما رو هم نکشیدن، به فرض موضوعیت داره. اویس قرن عنایت دارید که ایشون یه ساربان بود، شترم نداشت، شترهای دیگران رو تربیت میکرد. این اصلا پیغمبر اکرم رو ندید در تمام طول عمرش، از مادر پیری که پدر هم نداشت، از مادر پیرش پذیرایی میکرد و عاشقانه شیفته این بود که یه بار هم شده پیغمبر اکرم رو بره ملاقات کنه. حالا اون کجا؟ یمن. پیغمبر اکرم کجا؟ مدینه. هر بار از مادرش تقاضا میکرد، اجازه میخواست، مادر میگفت من راضی نیستم، این همه را تو میری، من دوری تو رو تحمل نمی کنم، به خصوص منو کی اداره کنه؟ چون مادر پیری بود، اون ادارهش میکرد. هی تاکید تاکید. بعد از سالها بالاخره مادر گفت خب بگو ببینم کجاست مدینه. گفت مثلا اینقدر راست. گفت چقدر طول میکشه؟ گفت یک ماه طول میکشه من بخوام از یمن برم مدینه. گفت خیلی خب ببین من بهت دارم میگم، یک ماه تو رفتی، یک ماه برگشت، مدینه چقدر میخوای بمونی؟ گفت خب بالاخره من یه هفته، دو هفته. گفت چی یه هفته؟ نه بابا، نصف روز. آخه نصف روز؟ گفت نه، همین که بهت میگم اگه میخوای بری من نصف روز به تو اجازه میدم بری، یعنی در واقع میشه دو ماه و نصف روز. دارد حرکت کرد، خیلی عجله، حالا تو در بین راه چقدر صدمه خورد، صبح رسید مدینه. یکتر رفت سراغ منزل رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه. سراغ ایشونو گرفت، گفتن امروز ایشون کاری داشته رفته خارج مدینه. ای داد من این همه راه اومدم میخوام رسول اکرمو ببینن. گفتن بعد از ظهر میاد، تو باش تا بعد از ظهر پیغمبر اکرم برمیگردن. میاد تا ظهر بیشتر اجازه نداشت. همینطوری مون دلش داره به تعبیر مثل سیر و سرکه میچشید. ای داد من این همه راه، آخه بعد از عمری محبوبم اومدم ببینم، پیغمبرم نیست. شد ظهر، پیغمبر خب نیومدن. یه مختصری گذشت، پیغمبر نیومدن. با چشم گریان و قلب سوزان و حسرت زده برگشت. گفتن بابا صبر کنی بعد از ظهر پیغمبر میاد. گفت مادرم اجازه نداد. در روایت دارد اویس قرن برگشت در حالی که پیغمبر رو ندید. پیغمبر اکرم بعد از ظهر که مدینه رسیدند به منزل، بدون مقدمه فرمودن اشم رائحه الجنه من ناحیه الیمن، من بوی بهشت را از ناحیه یمن استشمام میکنم. کی اینجا بود؟ گفتن یه عرب سیاه کرده، یه لاغر بی سواد، هیچی سرشان نمیشد، از این عربای بیابونی بود، شترچرونی بود، اومده بود شما رو ببینه. تا ظهرم صبر کرد. فرمود اون اویس قرن بود. و اگر کسی میخواهد بهشت را و بهشتیان را ببیند، به جمال اویس قرن نگاه کند. اویس قرن یه بد پیغمبر که تا آخر عمرش ندید، چون در جنگ ساحران‌صفین اگه اشتباه نکنم در جمل در رکاب امیرالمومنین شهید شد، ولی پیغمبرکم تا آخر عمر ندید. لذا اینهایی که بدون استاد، به اصطلاح حالا امروزی ها بدون استاد سیر و سلوک میکنن، بهشون میگن اویسی یا میگن قرنی، چون پیغمبر رو ندیده به مدارج عالی رسید که پیغمبرکم دربارش فرمود بهشت بیشتر از اویس به اویس مشتاق است. اشون مرائحت الجنه من ناهیت الیمن. عزیزان من، ما در روزگاری داریم زندگی میکنیم که باید این سنن الهی رو توجه بهش بکنیم. خانه سالمندان و نمیدونم ماهی یه بار برند، نه، این حرفا اصلا حرفاییست که باید از کنه وجود یک مؤمن خارج بشود. افتخار مؤمن باید این باشد که پابوسی مادرش رو بکنه، پابوسی پدرش رو بکنه و از او پذیرایی کند. علیه حال قرازم به این است، در اینجا میفهمید بنده من آرام آرام به من نزدیک می شود. اون با چی؟ با تعبد. تعبد در نماز، تعبد در روابط اجتماعی، ادب در ارتباط با پروردگار، با مردم به خصوص. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه باب مفصلی حتما توصیه میکنم عزیزان که پیگیر هستن، طلبه هستن، در المیزان باز میکند به بهانه ای که از آیاتی که پیرامون ادب هست، اصلا درباره ادب انبیا، که انبیا اصلا هنرشون و مقامشون در مؤدب بودنشون بود، ادب با مردم، ادب با خدا، ادب با همسرشون، ادب با فرزندشون. بعد مثال‌های قرآنی فراوان می‌زنن که بنده فرصت نیست اگر بخوایم وارد این بحث بشیم، که خیلی هم ضروریه به نظر بنده، خودش یک دهه عاشورا رو اختصاص میده. ولی در کل عرض من این است، بنده مؤمن اگر میخواد تو مراتب ایمان و اسلام و به تعبیر این شبهای ما در مراتب ولایت سیر بکند، راهی ندارد جز این که آرام آرام با خضوع و خشوع و توجه و تعبد که میفرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین، سیر در مراتب اسلام و ایمان. بعد در ادامه روایت شریفه میفرماید لا یزال یتقرب الی عبدی المؤمن حتی احبم، تا به اونجا میرسد که جزء محبوبین من میشود. کسی که محبوب من شد، من ولی او میشود. یعنی گویی ولایت او، سرپرستی او، اداره کردن او، درست مثل ولایتی که یک پدر بر کودک کوچکش دارد، فرزند کوچکش دارد. پدر چجور دست بچهش رو میگیره مراقبه به خطرات نیفتد؟ پدر چطور مراقبت میکند که فرزندش درست تربیت بشود؟ به محض اینکه فرزند کار خطایی میکند، بلافاصله بهش تذکر میده، تا به اونجایی که اگر یک وقت عمدن به خصوص سماجت کند در خطا، گوش او را میگیرد، تنبیهش میکند. چرا؟ چون دوستش داره. پروردگار میفرماید حتی احبه، وقتی محبوب من شد، کنت سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر بها، و همینطور تا آخر. در حدیث معراج میفرماید لعهومن مقام عقله، اصلا جای عقلش من مینشینم، فکر میکند من فکر او رو هدایت میکنم. این چه تدبیری از این بالاتر، چه ولایتی از این بالاتر. ازا عرض بنده این است، پس بنابراین پاسخ به این سوال این شد که معنای ولایت یعنی شدت قرب، شدت نزدیکی، و این قرابت و نزدیکی اگر به شیطان باشد انسان می شود شیطان مجسم، چنان که خداوند در باب بلعم باعور در سوره مبارکه اگر اشتباه نکنم اعراف است می فهمید وذکر عبدن من عبادنا آتیناه من لدنا علم، ما یه به یه بنده ایمون به حسب ظاهر عبادت کرد جاهلانه خضوع خشوع کرد، ما بهش مقامی رو دادیم ولی فنسلخ منها، اما از این مقام اومد بیرون دارد بلکنه اخلد الی الارض، چسبید به اخلده به معنی خلوده، خلود یعنی به یه چیزی چسبیدن، چنگ زدن، جاودانه بودن معنای ملازمشه، یعنی انسان خودش رها نکنه. بلکنه اخلد الی الارض، مادیگرایی، عشق به مقام، چون دارد علت اینم که شد پادشاه زمان بهش وعده داد که اگر تو مستجاب و دعوه هستی بر علیه موسی و اطرافیان موسی دعا کنی نفرین کنی من چه میکنم. او هی تردید کرد تردید کرد، بعد رفت که دعا بکند که بعد از الاغی هم سوا بود، الاغش نیمت همراهش، الاغش رو انقدر زد که الاغ مرد، اما علیه حال رفت به سمت این که دعا کند. پروردگار میفرماید ولکنه اخلد الی الارض، مادیگرایی او رو از بالا رفتن باز داشت. مثلهو دقت بفرمایید، قرآن مؤدب به کسی بگوید تو سگی، این دیگه باید نابود بشه. مثلهو که مثل الکر، مثل این انسان مثل سگ است. ان تحمل علیه یلحث ان تترکه یلحث، اما غرضم از بلع این بارو این قسمت آیه شریفه بود. میفرماید بلکنه اخلد الی الارض فاتبعه الشیطان، خوب دقت کنید عبارت عربی رو با فاتبعه الشیطانو دارد نه شیطانه، در حالی که بعد اینطوری باشد او شیطان را پیروی کرد نه اینکه شیطان از او پیروی کرد. فاعل تبعیت اینجا شیطان پروردگار ذکر میکند، در حالی که همه عرف اینطور است که تو دنبال روی شیطان هستی، یعنی فاعل پیروی باید اون کسی باشد که فریب شیطان را خورده است. شما در نظر بگیرید خداوند درباره بلعم باعور چی میفرماد، با اینکه از علمای بنی اسرائیل بود، میفهمد کارش در پیروی از شیطان به اونجا رسید که خودش معلم شیطان شد، شد شیطان مجسم، چون تحت ولایت شیطان قرار گرفت. ببینید پس ولایت شیطان یعنی انسان ذوب شدن در شیطان، به تعبیر امیرالمومنین در باب معاویه دارد که شیطان در قلوب اینها تخم میگذارد، لانه میکند، فرزند میگذارد و بچه های شیطان از او پرورش پیدا میکنند، معلم بچه های شیطان میشود. دارد در روایت دیگری که پیغمبر اکرم میفرماید انی لا اخوف علی امتی، من درباره امت من از کفار نمیترسم، از فاسقینم نمیترسم. چرا؟ چون کافر در کفر خودش روشنه، همه از او پرهیز میکنند، گناهکار هم همه میشناسنش، گناهکاره، همه بهش تشنیع میکنند و خودشون رو حفظ میکنند. میگه ولکن اخاف علی امتی من کل منافق علیم اللسان، از مسلمانان منافقی که خیلی خوبم حرف میزنن، خوب میتونن آیات قرآن رو به نفع خودشون تفسیر کنن، خوب میتونن روایات رو بگن اما به نفع خودشون معنا کنن، منافق علیم اللسان، اینا هستن که امت من رو گمراه میکنن. لذا عرض بنده این است، پس بنابراین ولایت یعنی شدت قرب، لازمه شدت قرب این است که والی ولی خودش رو، چون اینکه تکرار میکنم چون ولی از ازداده با، یعنی ولی هم به خداوند گفته میشود هم به بستا اون بندگان، ولی علی حال باید شخص وقتی ذوب میشه در ولی خودش، بله ولی او را اداره میکند، تدبیر میکند، سرپرستی میکند. حالا یه وقت ولی شیطانه، یه وقت ولی او پروردگار. این تا اینجا. حالا ما صحبت در قرآن این است که میفرماید والذین آمنوا اول الله ولی الذین آمنوا، در آیه الکرسی خداوند به مؤمنین ولایت خودش رو ابراز میکند، ارائه میکند. بعد مؤمن به تناسبی که در ولایت خداوند جلو میرود، یخرجونهم من الظلمات الی النور. خب این خروج از ظلمت به نور یعنی من اونها رو آرام آرام تحت ولایت خودم دستشون رو میگیرم. بذارید من یه مثال بزنم. یه وقت بنده تو این خیابون شهید کلاهدوز راه میرم، بلد نیستم که چهار راه دیباجی کجاست، این مجلس به اصطلاح سید و شهدا کجاست. به یه آقایی در خیابون کلاهدوز میگم آقا چهارراه دیباجی خیابون سنجابی کوچه میرفرشی، میشه من راهنمایی کنید؟ یعنی از همینجا شما مستقیم برو به چهارراه رسیدی، بیا بالاتر دست چپ خیابون اول و دست راست کوچه میرفرشی. منم میگم ممنون، ولی هدایت من یه هدایت ارشادی بود. اون سر کارش منم میرم آیا پیدا بکنم آیا پیدا نکنم. ممکنه چهارراه اول رو فکر کنم دیباجیه، اونجا رو بپیچم اشتباه برم، چهارراه سوم رو فکر کنم دیباجیه. میشه هدایت ارشادی. انبیای الهی که میان برای مردمان، هدایتشون در حد هدایت ارشادیه. و سلام انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. ما انبیا رو فرستادیم شما رو هدایت کنن، یه عده قبول میکنن یه عده قبول نمیکنن. این پایین ترین مرتبه هدایته. لذا بنده مؤمن که میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، این در واقع در تحت هدایت ارشادی انبیا قرار گرفت. این تازه اول بسم الله است. ما فیال نکنیم ما مسلمان شدیم. بنده خودم رو عرض میکنم، به این که من اعتقاد دارم پیغمبر اکرم رسول خاتم است، اعتقاد دارم به توحید، اعتقاد دارم به قرآن، نه این تازه به بسم الله است. قالت الاعراب آمن نقول لم تؤمن قولوا اسلمنا نخیر. تازه شما کلاس اول هم نیستید، تازه دم در وایسیدید. بعد از اون نوبت به ولایت اهل بیت میرسه. یعنی انسان در تحت هدایت امام، که این امام البته در اصطلاح که عرض میکنم امام اول میشود پیغمبر اکرم، به این معنا که پیغمبر اکرم اون کسانی را که لایق ببیند و ببیند پیغمبر اکرم را به درستی دارن اطاعت میکنن، آرام آرام مثل یک معلمی که اول گفت الف، دانش آموزا یه عده‌ای گفتن الف، یه عده‌ای اصلا جوابشو ندادن. به دانش آموزی که گفت الف، ب رو هم یاد میدهند. وقتی گفت الف و ب، میگه خب حالا جیم رو هم بهت میگم، بعد دال. پیغمبر اکرم من اینجوری نیست که همه رو یکسان نگاه بکند، آرام آرام اون کسانی را که لایق ببیند، اون کسانی را که به مقام‌های بالاتر استعدادشون رو درک بکند، به اونها مراتب بالاتر ایمان را القا می‌کند. بعد از رسول اکرم باید کسی باشد که نفس داشته باشه. از قرآن که کسی چیزی نمیفهمه اگه بخواد هدایت رو از قرآن فقط بفهمد. قرآن کتاب صامت است به اصطلاح. قرآن کتابی است که مطالب رو به ما ارائه میکند، ولی تفصیل احکام، هدایت‌های قدم به قدم، توضیحی که راهت درسته راهت غلطه، اینا رو همه قرآن به طریق امام به ما میگوید. دارد در روایت که امام صادق علیه السلام نشسته بودن در منزلشون، هشام ابن حکم هم که از متکلمین جوان 18 ساله بود، ولی از متکلمین برجسته اصحاب امام صادق بود، اونم نشسته بود در کنارشون. بقیه اصحاب هم که از پیرمردا بودن، داره اونجا میگه محمد ابن مسلم بود، زراره بود، هشام ابن سالم بود، دیگران بودن، ولی خب آدمای جا افتاده. هشام ابن حکم تازه موهای صورتش تازه داشت در میومد، نشسته بود. یه دفعه از بصره یا از شام، تردید از ظاهر از شامه، یه عربی ولی پیدا بود که ملاس و باسواده، آمد دقلباب کرد وارد منزل شد. رو کرد به اطرافیان گفت کدومتون امامین؟ من یه سری سوالاتی دارم که هیچ کس نمیتونه جواب بده، میخوام ببینم امامتون میتونه جواب بده. همه از این جسارتش خیلی ناراحت شدن، سرشو انداختن پایین. امام صادق علیه السلام اشاره کردن به هشام که از همهشون جوان‌تر بود، برای اینکه به او بفهمانن که تو از اصحاب کوچک ما هم نمیتوانی پتشون بر بیاید. رو میکنن به هشام، میگن جوابش رو بده. هشام رو میکنن به او، میگوید که خب چی؟ میگه ما به امام احتیاج نداریم، به قول امروزی ها ما عقل امت کاملیم، عقل که دیگه نیاز به معلم نیست، نیاز به ما صغیر که نیستیم که دائما راهنما بخوایم. امام نمیخوایم. گفت امام نمیخوای، احکام تو از کجا در میاری؟ گفت پیغمبر اکرم. گفت پیغمبر اکرم از دنیا رفته است. از کجا؟ گفت از قرآن. گفت اگه از قرآن استفاده میکنیم، پس چرا من و تو با هم اختلاف داریم؟ هر دومون که به قرآن اعتقاد داریم، اختلاف ما رو از قرآن کی باید حل بکنه که تو رو از شام برداشت اوورد اینجا؟ اینم داره دنبالش. پس چه چیزی باعث شد که تو از شام بیای اینجا؟ هر دوی ما که به قرآن اعتقاد داریم، هر دوی که آیت قرآن رو میخونیم. او ساکت شد. گفت کی؟ گفت اون کسی که به حقیقت قرآن و به باطن قرآن راه داره و تفسیر او تفسیری است که 100% همه را قانع میکند. و الا چون اون دنبالش دارد. گفت اگر قرآن نفهمیدیم از کی بفهمیم؟ گفت از ابن عباس، از قتاده، مفسرین مثل اهل سنت. البته ابن عباس شخص بزرگی بوده، ولی اهل سنت خیلی از اون نقل میکنن. از اینها. گفت اگه ابن عباس هم ندانستن چی؟ قتاده هم ندانست چی؟ ما با هم اختلاف پیدا کردین چی؟ بعد طرف ساکت شد. او جواب داد باید به کسی مراجعه کنیم که به باطن قرآن راه داشته باشد، حقیقت قرآن در نزد او آگاه باشد. گفت کی؟ گفت اون آقایی که نشست جلوت. گفت از کجا بفهمم که این به باطن قرآن راه دارد؟ اینجا بود که امام صادق شروع کرد سخن گفتن. قدم به قدم اتفاقاتی که از شام برای او افتاده بود تا رسیده بود مدینه را براش گفتن. گفتن اینها کمترین علم ماست، ما به ملکوت اعلی بیش از به عالم ملک اطلاع داریم. اینجا بود که طرف افتاد روی دست و پای امام، شروع کرد به بوسیدن و گفت اشهد انک ابن رسول الله و اشهد انک امام. من شهادت میدم که من به تو امام من هستی و من به هدایت تو نیازمندم. ببینید چنین امامی، عزیزان من، من تاکید میکنم ما هی نگیم امام زمان، امام زمان علیه السلام، چنین امامی حاضر و غایب ندارد. کسی که لایق باشد از چنین هدایت امام زمانش برخورداره. دلیل واضحش هم این است، در زمان امام صادق علیه السلام که در زمان هارون رشید و مأمون رشید و خلفای مقتدر بنی العباس بود، کشور اسلامی انقدر گسترده بود که اغلب مسلمانان به خصوص شیعیان ایران و خراسان، چون خراسان و مرو و توس و تا می اومد نواحی شمال ایران و تا می رسید به حدود ری، اینا اغلب شیعه بودن و این از افتخارات ما ایرانی هاست که اسلام رو سنی ها به ما عرضه کردن. چون ایران در زمان خلیفه دوم فتح شد، عمر سعد، معذرت میخوام، سعد وقاص فرمانده یه لشکری داشت که ایران رو فتح کرد، اونها اسلام رو ما عرضه کردن، ولی ایرانی ها با فتانت و زیرکیشون از اسلام شیعه بودن رو گرفتن. بنده میخوام اینجا یاد خیلی کنم، اگر امثال میر داماد، اگر امثال علامه هلی، اگر امثال مخصوصا خواجه نصیر که با خون دل وزیر هولاکوخان مغول شد، این آدم نفهم سنی که همه چیزش فقط تو خونریزی بود، تونست تدبیرش بکنه به حدی که زنش مثل گوهرشادی مسجد گوهرشاد ساخت. یا علامه مجلسی، ما از علامه مجلسی مبادا تصور باد که اینا همه تو دربار شاهان صفوی بودن. اگر اینها شاهان عیاش صفوی رو مدیریت نمی کردن، معلوم نبود که الان ما شیعه باشیم و شیعه نباشیم. علیه‌حال غرض این است ایرانی ها افتخارشون به این است که به مدد زحمات این بزرگانشون، یا به خصوص باز در اینجا یاد خیری کنم از استاد ملا صدرا و استاد شاگردان ملا صدرا و استادهای دیگری که اون بزرگوار واقعا من از اینجا درس میکنم که ما از خواجه نصیر وقتی خواست از دنیا برود وصیت کرد که من رو در پای درگاه قبر امام کاظم علیه السلام دفن کنید، روی قبرم بنویسید و کل به هم باستون یدیه بلوسید، که سگ اصحاب کف در غار کف رو دستاش نشسته بود. خواجه نصیری که افتخار شیعه است، به تعبیر مرحوم علامه مجلسی وقتی میخواد نقل قول از خواجه نصیری بکند تعابیری به کار میبرد که این تعابیر دون انبیاس فوق بشری درباره خواجه نصیری. و همین رو شما میبینید شیخ بها. شیخ بها خودش رو دربان امام رضا علیه السلام دونست، لذا وصیت کرد منو الان حرم توسعه پیدا کرد، گفت منو دم درگاه حرم امام رضا دفن کنید. عرضم این است ماها با کرنش در خانه ولایت و اهل ولایت به این مراتب باید برسیم. علی حال غرض این است در باب مقام هدایت مراتب بالاتر ما بایستید فنای درگاه اهل بیت را آرام آرام ببوسیم و ببوییم تا بتوانیم در تحت هدایت ایصالی، نه هدایت ارشادی. هدایت ارشادی همونیست که عرض کردم، یعنی تو خیابون شهید کلاه دوز طرف دیگه آقا برو اون تا اونجا میرسی، اما هدایت ایصالی یعنی بیا دست ما رو بگیره، بگه آقا من دستو میگیرم، قدم به قدم کوچه به کوچه ما رو راهنمایی کند، دم در هیئت بگه آقا بفرمایید اینم هیئت که شما میخواستید. این اسمش از هدایت ایصالی. امام زمان به در دستور پروردگار شیعیان رو هدایت ایصالی میکنند و شیعیان در زمان امام هشتم، در زمان امام صادق مثل ما بودن، اغلبشون امام زمان رو درک نمی کردن. چند نفر در زمان امام صادق تونستن از خراسان و مرو و ری و راه های دور امام صادق رو درک کنن، اما تحت هدایت امام بودن. لذا ما هی نگیم ای امام زمان تشریف بیارین تا ما آدم بشیم، نه، همین الان اگر ما اراده کنیم واقعا آدم بشویم و اصلاح بشویم و تبری داشته باشیم از دشمنان اهل بیت، تحت ولایت امام قرار میگیریم و امام ما رو هدایت میکنن. پس تا اینجا این مطلب رو انده خواستم عرض بکنم. پس معلوم شد که تولی و تبری یعنی خروج از مراتب دون اسلام، در مرتبه پایینترش خروج از کفر، در مرتبه بالاترش خروج از مراتب پایین اسلام و ایمان، و تولی یعنی ورود به مراتب بالاتر اسلام و ایمان تا اینکه اسلام انسان برسد به اون مقام که بشود مسلمان کامل. ببینید این اسلام است که ما میبینیم حضرت ابراهیم با اون مقام و با اون مرتبهش که از انبیای اولوالعزم است، خلیل الرحمن است، این حضرت ابراهیم وقتی که خانه خدا را میسازد با اون تشریفات که عزیزمون فرمودن اسماعیل را میخواست ذبح کند، قصه میخورد چرا نتوانه ذبح کند، انواع و اقسام اطلاعات سخت رو خداوند برای او وارد میکند، از تبعید، از فقر، از تهمت، از فرض بفرمایید اطلاع به کشتن فرزندش، اطلاعات فراوان، بعد افتخار پیدا میکند خانه خدا را بسازد، خانه خدا را میسازد، همه تلاشش رو کرده، حالا میخواد مزد بگیره از خدا، با احترام، با خواهش و کرنش میگه اللهم، میگه رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، خدایا من زن و بچه و این بچه 6 ماهه رو با چه خون دلی، بچه‌ای که به قول ایشون فرمودن اصلا ابراهیم بچه دار نمیشد، این بچه پاره تنش بود، بعد از سالها عقیم بودن خودش و همسرش خدا حالا ابراهیم بهش داده، میگه خدایا این بچه‌م و زن و بچه رو تو جایی که انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، غیر ذی زرع این علاوه بر ادبی با بوادن غیر زاره یا غیر مزرع فرق میکنه. غیر زیزر یعنی اصلا من یک بچه هامو یه جایی گذاشتم که اصلا امکان کشت و زرع نیست، خشک لم یزرعیست که اصلا امکان من اینجوری گذاشتم و تو عنایت کردی، ابراهیم بزرگ شد حالا خونه تو رو ساختم، بعد حالا از خدا درخواست میکنه. چی درخواست میکنه؟ میگه اول اصلا خدایا من در روز قیامت جزو نمازگزارای امت پیغمبر قرار، رب اجعلنی مقیم الصلات. این نماز چقدر برای انبیاء الهی مهم. بعد دعای دوم و من ذریتی، بچه هم نمازخون بشن. بعد سوم وجعل افئدت الناس تهوی الیه، یه کاری کن امت اسلام بچه های من که بچه های پیغمبر برای من مهمترن، بچه های پیغمبر رو دوست داشته باشن. تهوی الیهم یعنی بال بگشایند به سوی اونها، مثل عقابی که بال میگشاید به سوی. بعد مهمتر که عرض نمی کنم دعای بعدیش، حالا تهوی الیهم خیلی لطافت داشته، بنده عبور کردم عزیزمون تشریف آوردن. دعای بعدیش وجعل مسلمین لک، من پیغمبر ابراهیم اولوالعزم. ببینید این دعاها وقتی ما میکنیم بفهمیم از دهان کی خارج شد. من پیغمبر اولوالعزم را و اسماعیلی را که میدانست ابراهیم بعد از او پیغمبر خواهد بود و میدانست که ابوالانبیا و از جمله پدر پیغمبر اکرم است، میگوید من و اسماعیل را مسلمان قرار بده. وجعل مسلمین لک، پیداست که از اسلام یه چیزی دیگه ای رو ابراهیم میفهمید و الا ابراهیم مسلمان بود. ان ابراهیم کان مسلمن امتن مسلمتن، مسلمان بود. بعد چه دینی رو میخواست؟ بعد جالب این است اذا حضر ابراهیم الموت، وقتی ابراهیم موقع مرگش رسید شروع کرد بچه هاشو فراخوندن، اسماعیل اسحاق بیاین. بعد چه بسا، حالا بنده تاریخ ها رو دقیقا نمیدونم، چه بسا اسحاق فرزندانش هم بودن، یعقوب بود، چه بسا اسماعیل هم فرزندانشون بودن، ولی آیه شریفه اینو دارد هنگام مرگ ابراهیم که رسید بچه هاشو خبر کرد، گفت میخوام وصیت کنم. چه وصیتی پیغمبر اولوالعزم به فرزندانش که اغلب پیغمبر بودن چه وصیتی میخواد بکنه؟ فلا تموتن الا و انتم مسلمون، مبادا غیر مسلمان بمیرید، مسلمان بمیرید. بعد مرحوم علامه زیلی این آیه دارد که هست ابراهیم شک داشت به اسماعیل که مبادا کافر بشه، شک داشت به یعقوب، شک داشت به یوسف نبی، شک داشت به اسماعیل و اسحاق. این چه دعایی بود هست ابراهیم کرد؟ پس معلوم می شود حضرت ابراهیم از خداوند تقاضای عالی ترین مراتب ایمان رو که ما میونبر از طریق سیدالشهدا بهش می رسیم، میونبر از طریق ولایت امیرالمومنین بهش می رسیم، چون اینها اینا رو نداشتن از خداوند عمری رو تقاضا کرد. تازه خداوند دارد که تو در دنیا نخواهی بهش رسید، در قیامت ما به تو تلطفاً به خاطر سید و شهده و پیغمبر اکرم به تو خواهیم داد. لذات دارد و الحقنی به سالین، من در قیامت اگر در دنیا نتونستم با اونا در یک تراز قرار بگیرم، در قیامت به برکت سید و شهده و من به اونجا برسون و الحقنی به سالین. ببینید ما اینا ارزش ها و گوهرهای زندگی ماست که در زیر خیمه سید و شهده قرار میگیریم. پس عرایزم وقت تمام، خلاصه بندی بکنم تا ادامه عرایزم در شبهای بعد پیرامون این مطلب ادامه بدم. عرضم این است که مسئله ولایت و تولی، یعنی انسان اولا قرب پیدا بکند به یک شخصیتی و این ولایت میتواند در تولی شیطان باشد به تعبیر قرآن، به معنای این که انسان آرام آرام در گناه پیش برود و پیش برود تا با آنجا که بشود کاملا با شیطان یگانه بشود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، انسان یک بار تکذیب آیات الهی رو نمی کنه، آرام آرام در گناه آلوده می شود. به اصطلاح قدیمی ها تخم مرغ دزد است که شتر دزد می شود، با آنجا می رسد که ان کذبوا بآیات الله، یک بار تکذیب آیات خدایی را می کنه. و از سوی دیگر اگر در تحت ولایت پروردگار قرار بگیرد به برکت اهل بیت، آرام آرام در مدارج هدایت ایصالی و ایصالی یعنی رساندن و از وصل میاد، در تحت هدایت ایصالی آرام آرام وصل میشود به مقام و مرتبه قرب مقام ملکوت و قرب نهایی پروردگار و در این مقام میشود ولی الله. و اینها همه به برکت اهل بیت است و به برکت هدایت مقام امامت و ولایت. البته شرط همه اینها تبری از دشمنان اهل بیت است. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک یا ابا عبد الله.
دیگه به شبهای پایانی دهه میرسیم. امشب هرچند عزیزان رسم است به سبت حسن علیه السلام جناب عبدالله ابن حسن متوسط میشن، ولی بنده همیشه اون گوشه گوشه ها میگردم ببینم کیا عقب افتادن. در مجالس کمتر یادی از اونا میکنم، به اونا متوسط میشم چون اونا دل سوختن. از جمله دل سوخته هایی که خیلی با شرمندگی اومد خدمت سیدالشهدا جناب جونه. جون میدونید غلام جناب ابوذر بود. خب ابوذر هم مال اموالی نداشت، خودشان که زاهد بود. جون خیلی در خانه ابوذر زحمت کشید و سختی کشید و خلاصه ابوذرانه عرض بکنم زندگی کرد. بعد از جناب ابوذر در خانه امیرالمومنین غلامی میکرد، لذا سالهای سال همدوش جناب قنبر غلام امیرالمومنین بود. امیرالمومنین ایشون رو بخشید به جناب سید الشهدا. لذا خلاصه پیر غلام خانه سید الشهدا بود. من تعبیری بیشتر بهتر از این دستم نیومد. لذا با سید الشهدا بزرگ شده بود دیگه. نوکری میکرد، شب عاشورا دارد مثلا شمشیر سید الشهدا رو تیز میکرد، زرهشون رو درست راست میکرد، تعمیر میکرد، خلاصه فعلگی میکرد دیگه. حالا من اینجوری اسم میذارم دیگه، خواب رهنه دنبال کاروان میدوید دیگه. دارد وقتی روز عاشورا دیدش خب اصحاب یکی یکی دارن میرن، خجالت میکشید بیا جلو اذن میدان به طلبه. من کیم و شهادر در رقاب سید الشهدا، در رقاب سید الشهدا حنیف باید شهید بشه، مسلم باید شهید بشه. عبدالله ابن حسن من کیم؟ من یک دارد در تعبیر خودش، من یک غلام گوگندوی سیاه چهره، من کجا کجا. ولی همینطوری هی جلو میرفت، عقب میومد. این که عرض میکنم شرمندگی در خانه سید الشهدا و ابراز خضوع و خشوع و ناچیزی، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی فهمیدن من خسی بودم. لطف تو مرا بالا بود. این است که هی حالا تعبیر بنده از پاورچین پاورچین نزدیک سید الشهدا شد. گفتش که ظاهرن ظهرم گذشته بود، حالا من تو ذهنم نیست، عرضه می دارد که مولایم من یه تقاضایی دارم. من بگو تو سالها در خانه ما بودی. میگه به من اجازه می دید منم اذن میدان داشته باشم؟ حضرت من نه نه، تو سالها زحمت کشیدی، تو خونه ابوذر بودی، تو خونه پدرم بودی، زحمت ما رو هم کشیدی، بس دیگه، این همه زحمت کشیدی دیگه کافیه، تو از تو بردی، تو از ما هستی، با ما معاشر شدی. گفتش که یعنی من لایق نیستم خونم در کنار خون شما بیاد. درسته من قبول دارم یک غلام سیاه چهرم، قبول دارم بوی گندم همه رو من آزار میده، این دیگه گندیدگی است که خدا به ما داده دیگه، پوستمون اینطوریه، اما شما بیا و لطف کن این یکی خواهش ما رو بپذیر. دارد وقتی به میدان رفت فوق‌العاده است، رشادت هایی که آخرتر رهش در بود. و اگه مرد نیدونین بیان، من بیزره اومدم، من عاشقانه عشق را و شهادت در بر میگیرم، بیا تو نیدون. مختلف نقل ها، بعضی هم میگن 25 نفر رو به درک وازل کرد، بعضی هم میگن تا 70 نفر، ولی عجیب کرد. خلاصه به شهادت رسید. دارد که سید الشهدا فقط گونه مبارکشون رو در باره دو نفر بر گونه شون گذاشتن، یکی فرزند اکبرشون جناب علی اکبر بود، که خب روشن است کسی انتظاری جزید ندارد، یکی همین جون است. بعد وقتی شهید شد گونه های مبارکشون رو صورت جون گذاشتن، گفتن خداوند رویت را خوشبو، بدنت را سفید و بویت را معطر بکنه، که دارد مدت ها بعد جناب جون رو که دیدن از همه جا. حالا یال بنده همین لحظه حالا عزیزمون تشریف بردم، ولی دعا میکنم بار الها ما میدانیم که بندگان و کنیزان و غلامان درگاه سید شهدایی، میدانیم که قلب ما متعفن است گناه، میدانیم که قلب ما سیاه چرده است مثل به گناه، ولی تو به جون عنایت کردی. اصلا تقاضا میکنیم بار الها به حق سید الشهدا، به حق صاحب امشب عبدالله ابن حسن، به حق سایر اولیا، قلب ما را مطهر به عطر ولایت در دنیا و آخرت بگردان و روی ما را نورانی و گشاده به برکت ولایت سید الشهدا قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.